سلام و وقت بخیر، رادیو آزادی را میشنوید. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. گروهی از سازمان‌های جهانی که اداره نجات کودکان یا Save the Children نیز شامل آنهاست، هشدار داده که در مناطق زلزله زده شرق افغانستان نزدیک به 37,000 کودک ممکن است با سوء تغذیه شدید مواجه شوند. این گروه موسوم به گروه تغذیه در افغانستان دیروز سه‌شنبه خواستار کمک‌های اضطراری با افغانستان شد. در گزارش این گروه کاری مشترک همچنان آمده است که در زلزله یکشنبه هفته گذشته در شرق افغانستان 16 مرکز صحی آسیب دیده و یک مرکز صحی کاملا ویران شده است. شمار قربانیان این زلزله بیش از 2200 تن و زخمیان آن بیش از 3600 تن گزارش شده است. یونیسف یا صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان گفته است که در میان قربانیان 731 کودک شاملند. حکومت طالبان اظهارات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را که گفته است در افغانستان حقوق بشر رعایت نمی شود رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته گفت که حقوق بشر در افغانستان نقض نمی شود، در یک نظام اسلامی حقوق همه شهروندان تأمین است و ادعاهای این نهادها بی اساسند. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست در ژنو در رابطه با وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده بود. در این نشست نماینده های حداقل 30 کشور سازمان بین المللی شرکت داشتند. اشتراک کننده ها از حکومت طالبان خواستند که به پیمان های بین المللی حقوق بشر احترام بگذارند. در این نشست نیز مانند گذشته نماینده ای از حکومت طالبان حضور نداشت. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در مورد حمله دیروز اسرائیل بر دوحه پایتخت قطر برگزار کند. دیپلمات ها به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این نشست قرار است ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک برگزار شود. روز گذشته اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه پایتخت قطر حمله هوایی کرد. پس از این حمله آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نقش قطر در تلاش ها برای آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از قید حماس را ستایش کرد. گوترش گفت که نقص حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر را با الفاظ شدید محکوم میکند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه را تأسف بار خوانده و گفت که ممکن است این رویداد فرصتی را برای صلح در غزه فراهم کند. از دنیای ورزش این که تیم ملی کرکت افغانستان جام آسیایی را با پیروزی در برابر هانگ کانگ آغاز کرد. شب گذشته نخستین بازی جام کرکت آسیا افغانستان هانگ کانگ را با تفاوت 94 رنز شکست داد. افغانستان نخست در این بازی 188 رنز گرفت، اما تیم هانگ کانگ در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن تنها 94 رنز گرفت و به هدف تعیین شده نرسید. بهترین بازیکن میدان صدیق الله عطل شناخته شد که 73 رنز برای افغانستان گرفت و تا پایان بازی اوت نشد. افغانستان در گروه B مسابقات آسیایی با بنگلادش، سریلانکا و هانگ کانگ هم گروه است. در گروه A امارات متحده عرب، عمان، هند و پاکستان با هم بازی میکنند. به این سلسله امروز هند به مسافه میزبان این مسابقات امارات متحده عرب میرود. بازی فاینال یا نهایی جام آسیایی در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. و در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال، نروژ حریفش مولدووا را 11-1 شکست داد. ایرلینگ هالند ستاره تیم فوتبال منچستر سیتی در این بازی 5 گل زد. بازی دیشب یکی از پرگلترین پیروزی ها در تاریخ بازی های مقدمات جام جهانی در اروپا بود. پیش از این در سال 1969 آلمان غرب توانسته بود قبرس را 12-0 شکست دهد که رکورد پرگلترین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی در اروپا است. رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های ما را 24 ساعت روی اپلیکیشن ما به طور زنده بشنوید. اگر آیفون دارین به اپستور برین و اگر تلفن های اندروید مانند سامسونگ دارین به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود کنین. در این اپلیکیشن صاف و ساده با یک کلیک و بدون سانسور رادیو آزادی را شنیده میتونین. و اکنون فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سازمان ملل متحد خواستار 140 میلیون دلار کمک اضطراری به زلزله زده ها در شرق افغانستان شد. در وضعیت دشوار بیماری هایی چون کولرا دامنگیر زلزله زده ها در ولایات کنر و ننگرهار شده. از یک متخصص میپرسیم که چگونه مردم محل میتوانند از چنین بیماری ها خود را در امان نگه دارند.
باید کوشش کنم که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب آبو جرانم، کنم ساز کلورین به او بزنم. دیگه بهترست فردی و محیطی است، دستا با آب بسازنه، جمعوری زبال هست.
در همین برنامه خبری از افغانهای اخراج شده از ایران و پاکستان میگیریم که میگویند هنوز در زیر خیمه ها زندگی میکنند.
زیر خیمه زندگی میکنیم، همه نان صبح مان داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، مشرب نداریم.
در تحولات جهان واکنش ها به حمله دیروز اسرائیل بر دفتر حماس در قطر را به شما داریم. من و همکارانم را در این برنامه خبری رادیو آزادی همراهی کنید.
بیشتر از خبر.
سازمان ملل
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد خواستار 140 میلیون دلار کمک اضطراری به زلزله زده ها در شرق افغانستان شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا دیروز با نشر یک گزارش در و بیانیه تاکید کرده که جامعه جهانی باید با تمام توان همبستگی خود را با زلزله زده ها در شرق افغانستان نشان دهد. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد طرح واکنش اضطراری 4 ماهه به مبلغ 139.6 میلیون دلار را برای افغانستان راه‌اندازی کرده تا سازمان‌های بشردوستانه بتوانند به 457 هزار نفر آسیب دیده از زلزله ویرانگر هفته گذشته در شرق این کشور کمک کنند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان اوچا سه شنبه 9 سپتامبر با نشر این مطلب در بیانیه به نقل از اندریکا راتوات هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته شده که اکنون زمان آن است که جامعه جهانی باید با تمام توان همبستگی خود با مردم ایران نشان دهد که پیش از این نیز رنج‌های زیادی را متحمل شدند. او افزوده که با نزدیک شدن زمستان وقت اندک است تا کمک‌های ضروری به زلزله زدگان برسد. او چه افزوده که بیشتر خانواده‌ها ذخایر مواد غذایی خود را از دست دادند و اکنون در شرایط ناامن و ابتدایی بدون سرپناه و وسایل مورد نیاز زندگی می کنند و دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات صحی محدود است و زیربناهای صحی، آموزشی و سایر خدمات اساسی نیز آسیب دیده یا نابود شدند. در ادامه آمده که سازمان ملل متحد و نهادهای بشردوستانه در مناطق آسیب دیده عملیات کمک رسانی را آغاز کردند که شامل توزیع غذا، خیمه، لباس گرم، کمپل، آب آشامیدنی و اعزام تیم‌های صحی می‌شود. به گفته این اداره بودجه 139.6 میلیون دلاری تازه زمینه ارائه خدمات چند بخشی مانند سرپناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک‌های زراعتی را تا پایان سال برای 457 هزار دیده فراهم می کند. تا پایان سال برای 457 هزار آسیب دیده از زلزله فراهم می کند. از سوی هم وزارت خارجه طالبان به تازگی در اعلامیه از 48 کشور و نهاد بین المللی بابت همکاری ها و کمک های بشردوستانه قدردانی کرده است. بر اساس معلومات حکومت طالبان در نتیجه زلزله مرگبار 31 آگست بیش از 2200 تن جان باخته، 3600 تن زخمی شدند و بیش از 6700 خانه ویران شدند. در این حال شماری از آسیب دیدگان از زلزله میگویند تا کنون کمک های کافی دریافت نکردند. فرهاد از ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
سرپناه زنان کورن طول تخریب شدی، خوراکی نواز
محل برای سرپناه نداریم، خانه ها هم تخریب شدند، مواد خوراکی به موقع نمی رسد، مواد خوراکی که در خانه داشتیم هم از بین رفت و تا حال آنچه در توان داشتیم انجام دادیم، بیشتر از این کار نمی توانیم. کودکان و زنان همه در کردها نشستند، اعضای فامیل ما 8 نفرند و برای ما یک خیمه دادند که کفایت نمی کند. خانه ما کاملا ویران شده است، اگر دوباره آباد نشود به این شکل زندگی نمی شود.
همچنان نقیب الله صافی از مزاردره ولسوالی نورگل ولایت کنر، یکی دیگر از زلزله زده ها، در مورد نیازهای فوری چنین می گوید:
فعلا مردم که هستن در بیابان زندگی می کنند، در دشت کسی خیمه داره، کسی نداره، بقید مواد غذاییم ضرورت داره، با پیسه هم ضرورت داره، با کلینیک هم ضرورت داره، به همه چیز ضرورت داره. اوشوک هست، سیاسر هست، به کسی رسیدگی صورت گریده، به کسی نه.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان میگوید که با همکاری نهادهای داخلی و خارجی تا کنون به صدها خانواده زلزله زده در شرق افغانستان کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع شده است. در تصاویر منتشر شده در فیسبوک این اداره از روند توزیع کمک ها به شمار از زلزله زدگان، بوجی های آرد، بشکه های روغن و سایر مواد غذایی خام دیده می شود.
سازمان ملل متحد گفت است که یکی از مشکلات اصلی زلزله زده ها در شرق افغانستان نبود آب پاک برای نوشیدن است. همین موضوع نگرانی ها از شیوع بیماری های خطرناک مانند کولرا را افزایش داده. سازمان ملل متحد گفته که بیش از 90% زلزله زده ها هنوز در کمپ ها زندگی می کنند و دسترسی آنها به آب پاک و امکانات اولیه زندگی محدود است. بیشتر در این گزارش از همکارم بشنوید.
دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که نبود آب پاک، عدم توجه به موضوع صحت و رفاجت در فضای باز، خطر شیوع بیماری کولرا و وبا را در مناطق زلزله زده ولایت کنر افزایش داده است. شانن اوهیرا رئیس استراتژی و امانگی اوچا در یک جلسه آنلاین ملل متحد روز دوشنبه 8 سپتامبر با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
وضعیت در این منطقه بسیار خراب است. برخی از خانواده ها در خیمه ها زندگی می کنند و بسیاری دیگر بدون خیمه در معرض باد و باران قرار دارند. آب پاک و توجه به صحتشان وجود ندارد. با توجه به اینکه در این منطقه شیوع کولرا وجود داشت، ارزیابی های ابتدایی ما نشان می دهد که 92% آسیب دیدگان زلزله در فضای باز رفع حاجت می کنند. بنابراین می توانیم بگوییم که احتمال شیوع کولرا یک نگرانی جدی است.
و همچنان گفت که ساحه کاملا تخریب شده است و بسیاری از قربانیان چندین عضو خانواده خود را از دست دادند، که این امر آنها را از نظر ذهنی آسیب پذیر کرده و نیاز به درمان روانی دوامدار دارند. او همچنین گفت که بسیاری از آنان و کودکان از سوی تغذیه رنج میبرند، در حالی که تیم های صحی در برخی مناطق فعالیت میکنند، اما او تاکید کرده که نیاز است تا این بخش به صورت عاجل گسترش داده شود. در همین حال شماری از خانواده های آسیب دیده از زلزله که اکنون مناطق ویران شده شان را ترک کرده و زیر خیمه در ولسوالی خاص کنر به سر میبرند میگویند که کودکانشان بیمارند و هیچ امکانات غیر از خیمه برایشان فراهم نشده است. یک زن آسیب دیده از زلزله که نخواست نامش در این گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفت:
پسر من مریض است، اسهال است و در وجودش دانه برآمده است. ما هیچ چیزی نداریم. اینجا نه آب است نه تشنا. ما اینجا در این بی‌نظمی در زیر خیمه به سر میبریم. هیچ چیز نداریم.
این زن میگوید که 6 ماه باردار است و در اثر این زلزله زخمی شده است، اما به دلیل نبود دکتر زن با مشکلات مواجه است. زن دیگری که در همین کمپ زندگی میکند نیز مشکل مشابه دارد. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
ما نه تشناب داریم، نه آب، نه پیاله، نه دولاب برای وضو و نه جای نماز. به بسیار مشکل از مناطق خود بیرون شدیم. حتی یک چادر هم به سر خود نداشتیم. فقط تر خود را نجات دادیم.
این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA با تاریخ 8 سپتامبر با نشر اعلامیه گفت که بیش از نیم از قربانیان زلزله مرگبار کنر را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این نهاد گفته است که زنان و کودکان آسیب دیده از این زلزله با شدت زخمی شدند و به کمک‌های فوری و روانی نیاز دارند. در این اعلامیه آمده است که هنوز وسعت کامل این فاجعه مشخص نیست، زیرا برخی از مناطق آسیب دیده دور افتاده بوده که به دلیل عدم دسترسی تا حال ارزیابی نشدند. در حالی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بلند گفته شده است، یافته های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 11,000 زن حامله نیز از این زلزله آسیب دیدند. پیش از این سازمان جهانی صحت از حکومت طالبان خواست که محدودیت ها بر فعالیت زنان امدادرسان را پایان دهد تا کمک های صحی عاجل به زنان آسیب دیده برسد. خبرگزاری رویترز به نقل از دکتر مکتا شرما، معاون نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان، گفته است که 90% کارکنان صحی در مناطق زلزله زده مردان هستند و 10% را زنان تشکیل می دهند که دکتران متخصص نه، بلکه اکثرا نرس ها و قابله ها هستند. او گفت که زنان تمایل به تعامل با دکتر مرد نداشته و در نتیجه هزاران بیمار زن بدون درمان باقی ماندند. این در حالی است که حکومت طالبان روز یک شنبه از پایان عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده خبر داده و گفته است که پس از این تمام توجه خود را روی کمک به آسیب دیدگان زلزله تمرکز کرده است. زلزله به شدت 1.6 درجه ریشتر نوقت 31 آگست به شمول کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را تکان داد که خسارات مالی و جانی زیاد را به مردم این ولایت ها وارد کرد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان، بیش از 2200 نفر کشتن، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به زلزله زدگان این مناطق کمک اضطراری نزدیک به 140 میلیون دلار درخواست کرده است.
خطر گسترش بیماری های خطرناک مانند کولرا از نگرانی های اصلی باشنده های مناطق زلزله زده در شرق افغانستان است. اما چگونه با کمترین امکانات می توانیم از مبتلا شدن به این بیماری ها خود را حفظ کنیم؟ آرش همایون از دکتر مسیح قادر متخصص داخله پرسیده است که کولرا چگونه شیوع می کند و چطور می توانیم از مبتلا شدن به آن خود را در امان نگه داریم؟
پس از زلزله چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آب آلوده میشه، خانه ها از بین میره، بیخانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های کنی میشه. این بیماری های کنی که پس از زلزله می توانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتقل شدن آب غذا به وجود می آید، مثل سالای عفونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و عفونی شدن منابع غذا و آب به وجود می آید. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرپناه از بین می رود و بیخانمانی به وجود میاد و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اوجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و عفونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنن، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سوم بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شاید هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد. بنابراین می تواند که اسکویز یا نتای قارچی و زخم های ناشی از آسیب های فیزیکی به وجود بیان دیگه. زخم های باکتریال و زخم های عفونی هم می توانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در پوست یا جلد به وجود بیان. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب می بینن، آبای استاده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجه زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در او ساعت انتشار شان بیستر شان. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از
دکتر سب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب بجور جانم کاناتش از کلورین به او بزنم و از طرف دولت امکاناتش باشه فلترهای موقت دو سوار دست شه. دیگه بهداشت فردی و محیطی است، کشتن دستا با آب بسازنه، جمع‌آوری زباله هست. از ازدحام زیاد در اردوگاه‌ها و کمپ‌ها جلوگیری شه. دیگه بر مردم دو سوار غذاهای آماده باید برشان داده شه از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شده از مصرف غذاهای شب مانده و غیره، و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شده به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنه. کسانی که ناقلین هستن برشان پشه، پشه بند و یکیزا به خاطر بیماری هایی که ناشی از حشرات به وجود می آیند برشان توضیح شده. خشکاندن آبهای تازه، سمپوشی در مناطقی که وجود و یا اندیمیک هستن، یعنی بیماری های ناشی از حشرات موجود میان مد نظر باشن. آموزش ها و اطلاع رسانیش ها بواسط تیم های سیار سهید و منطقه به خاطر جدلگیری از شیع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این در اقبالات هسته که میشه روی دست گرفت به خاطر جدلگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی با وجود میره.
از دکتر مسیح قادر متخصص داخل شنیدید که چگونه میتونیم از شیوع بیماری های خطرناک مانند کولرا خود را حفظ کنیم، مخصوصا در مناطق زلزله زده که امکانات اولیه زندگی و دسترسی به آب پاک محدود و حتی ناممکن است. تا لحظات بعد همچنان خبر میگیریم از وضعیت دشوار زندگی شماری از افغان های اخراج شده از ایران و پاکستان که میگویند هنوز در زیر خیمه ها زندگی میکنند و حتی غذای کافی برای خوردن ندارند.
زیری خیمه زندگی میکنیم، همه نان صبح مان داشته باشیم، نان چاشته نداریم، نان چاشته داشته باشیم از شب نداریم.
سخنان کامل این مهاجر تازه برگشته به افغانستان را تا لحظات بعد در یک گزارش مفصل خواهید شنید. همچنان منتظر پیام ها و نظریات شما هم هستیم به شماره واتساپ رادیو آزادی. پیام صوتی بگذارین و اگر تازه از ایران یا پاکستان یا از کشور دیگه اخراج شدین و به افغانستان برگشتین، وضعیت زندگی خود را به ما تشریح بکنین و به ما بگوین که در چه شرایط زندگی میکنین. شماره واتساپ رادیو آزادی هست 00427230081 11. به این شماره پیام صوتی بفرستین تا ما پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی پخش بکنیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده رادیو آزادی هستین و اکنون به یکی از داغ‌ترین تحولات جهان می‌پردازیم. حمله دیروز اسرائیل بر دوحه پایتخت قطر. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در این باره برگزار کند. دیپلمات‌ها به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این نشست قرار است ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک برگزار شود. روز گذشته اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه پایتخت قطر حمله هوایی کرد. پس از این حمله آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نقش قطر در تلاش ها برای آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از قید حماس را ستایش کرد. گوترش گفت که نقص حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر را با الفاظ شدید محکوم میکند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه را تأسف بار خوانده و گفت که ممکن است این رویداد فرصتی را برای صلح در غزه فراهم کند. ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت که اسرائیل پیش از این حمله به آمریکا اطلاع نداده بود و از حمله اسرائیل بر قلمرو یک متحد آمریکا ناراضی است. ترامپ افزود که در کل از وضعیت جاری خوشحال نیست. کارلین لیویت سخنگوی قصر سفید نیز گفت که پس از این حمله رئیس جمهور ترامپ با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صحبت کرده و گفته است که خواهان برقراری سریع صلح است. خانم لیویت همچنان افزود که رئیس جمهور ترامپ با امیر و صدر اعظم قطر نیز صحبت کرده و از آنها به خاطر حمایت و همسوییشان با ایالات متحده سپاسگزاری کرده است. با گفته سخنگوی قصر سفید، ترامپ به رهبران قطر اطمینان داده که در آینده چنین رویداد تکرار نشود. حمله دیروز اسرائیل بر قلمرو قطر به سطح بین المللی با واکنش‌های مواجه شده است. اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و نقص تمامیت ارضی قطر دانسته است. اتحاد اروپا گفته است که چنین حملات خطر افزایش تنش‌ها در منطقه را بیشتر می‌سازد. کایا کالاس رئیس پالیسی اتحاد اروپا آخر دیروز در یک بیان گفت که این اتحادیه حمایت و همسویی کامل خود با همپیمان استراتژیک قطر را ابراز می‌کند. حماس میگوید که در حمله اسرائیل بر دوحه 5 عضو آن کشته شدند که هیچ مقام برجسته این گروه در میان کشته شده ها نیست. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود، همچنان گفت که این حمله در خواسته های این گروه برای رسیدن به یک آتش بس در غزه تغییر نیاورده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishanist.
بله، به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندین و گزارش های تازه، گزارش های ویدیویی و همچنان مصاحبه های جالب ما را روی صفحات اجتماعی ما هم دنبال کنین. آدرس اینستاگرام ما را هم به یاد داشته باشین و رادیو آزادی را در اینستاگرام هم دنبال بکنین. بر علاوه صفحه وبسایت رادیو آزادی یا صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم همیشه با شما هست. آدرس ماست azadiradio.org. شماره از افغانهایی که از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند شکایت دارند که با مشکلات جدی بشری و کمبود امکانات اولیه زندگی روبرو هستند. تعدادی از اونا که از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که نه سرپناه دارند و نه هم تا حال کمک دریافت کردند. شماری از کارشناسان امور بشری و اقتصادی هرچند کمک‌های جهانی را برای رسیدگی به این وضعیت حیاتی می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که در داخل کشور نیز باید برای تأمین زندگی بهتر مردم برنامه‌های درازمدت طرح و عملی شود. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از مهاجران برگشته به افغانستان آغاز می‌شود.
موږ د هوټل ته چا پراټونه راکړی په دې کې خیمه موږ ولې هم نشي کټو منم ترپالونه چولې.
زابط خان که همراه با خانواده 12 نفرش در روز پیش از پاکستان به ولایت ننګرهار برگشته میگوید که تاکنون هیچ کمک دریافت نکرده است.
موږ تقریبا 15 سال په پاکستان کې تیر کړو، خو د اخر وخت کې
ما حدود 45 سال در پاکستان زندگی کردیم، اما در آخر ما را به شدت آزار دادند. می گفتند که بیرون شوید، جوانان ما را دستگیر می کردند. حالا اینجا نه سرپناه داریم و نه امکانات. وسایل ما به در فضای باز مانده. در خیمه زندگی می کنیم. زنان و کودکان همراه ما هستند. یک پسر هم در شفاخانه بستری است. ما به امید کمک حکومت امارت اسلامی آمدیم، اما تا حال حتی یک نفر هم سراغ ما نیامده و هیچ کمکی نکرده است.
امیر یک افغان دیگر که همراه خانواده 7 نفرش حدود یک ماه پیش از تهران به ولایت بادغیس برگشته به رادیو آزادی گفت:
چه وقت شده در افغانستان آمدیم، نه یک وضعیت درست داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم، همه نان صبح مان داشته باشیم، نان چاشت نداریم، نان چاشت داشته باشیم، از شب نداریم، نمیت مشکلات هست دیگه. مشکلات زیاد است، 100 نفر قرضدار هستیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که افغانستان پیش از این هم با بحران های اقتصادی، بشری و در هفته های اخیر با پیامد های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله در ولایت های شرقی به ویژه کنر روبرو بوده که هزاران کشته، زخمی و ویرانی خانه ها را در پی داشت. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد خواسته ها و نگرانی های مهاجران پاسخ نداد، اما قبلا مقام های این وزارت ادعا کردند که برای برگشت کنندگان امکانات و کمک ها را فراهم می کنند، ادعایی که شماری از مهاجران آن را رد می کنند. کارشناسان اقتصادی می گویند که بدون کمک های عاجل و دوامدار جهانی وضعیت مدیریت پذیر نیست. عبدالناصر ریشتیا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
زمانی که این مهاجرین به شکل اجبار از بیرون از کشور اخراج میشن، بدون کمک های جامعه جهانی اینا ممکن است. به دلیل اینکه هنوز هم اقتصاد افغانستان به او وضعیت نرسیده که بتونه تمام بحران مدیریت بکنه، حکومت افغانستان تلاش بکنن ما در دراز مدت تا یک بسر مناسب به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر داشته باشن، مردم مجبور نخواهد شد که به کشور همسایه مهاجرت بکنن.
قابل یادآوری است که در سالهای اخیر پاکستان و ایران روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، تنها روز دوشنبه 8 سپتامبر نزدیک به 13,000 افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران UNHCR، از آغاز سال روان تا حال بیش از 2.3 میلیون افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های حامی حقوق بشر و مهاجران بارها از پاکستان و ایران خواستند که اخراج اجباری و دسته جمعی مهاجران افغان را متوقف کنند. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 60 نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت که ایران و پاکستان میلیون ها افغان را به طور اجباری بازگردانده است. به گفته او، سیاست ها و اقداماتی که حقوق مهاجران و پناهجویان را نقض می کند، در برخی کشورها به یک امر عادی مبدل شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar